استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجای پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. از مهمترین های روز، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به خاطر غم شریکی با خانواده جنرال عبدالرزاق و بررسی وضعیت قندار امروز به این ولایت سفر کرد. انتظار می رود رئیس جمهور ترکیه امروز جزئیات تحقیقات مقام های ترکی در مورد قضیه قتل جمال خاشقچی خبرنگار عربستان سعودی را اعلان کند. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه، اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را مقیم نایب پیشکش می کند.
سرخط خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی امروز برای همدردی با خانواده قوماندان امنیه کشته شده قندهار وارد این ولایت شده است. یک عسکر جمهوری چک دیروز در حادثه تیراندازی هرات کشته شد. تمرینات نظامی مشترک نیروهای روسی و پاکستانی امروز راه اندازی شده است. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان صبح امروز وارد شهر قندهار شد. محمد اشرف غنی با اعتکاف دعا بر قبر جنرال عبدالرزاق قوماندان امنیه سابق قندهار با خانواده، دوستان و مردم این ولایت ابراز همدردی و غمشریکی کرد. در حمله هفته گذشته در قندهار قوماندان امنیه رئیس امنیت ملی این ولایت کشته شده و والی در این حادثه زخم برداشته است. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. اردوی جمهوری چک تایید کرد که یک عسکر این کشور در حادثه تیراندازی دیروز در ولایت هرات کشته شده است. ناتو روز دوشنبه گفته که بر اساس تحقیقات ابتدایی در نتیجه تیراندازی در ولایت هرات از سوی یک عسکر افغان، یک عسکر نیروهای ناتو کشته و دو تن دیگر زخم برداشتند. جمهوری چک میگوید یک عسکر دیگر این کشور که در این حادثه زخم برداشته به شفاخانه نظامی بگرام انتقال یافته است و وضعیت سی و اطمینان بخش می باشد. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دو تاجر ایرانی به جرم مختل ساختن اقتصاد به اعدام محکوم شدند. محکمه عالی ایران این دو تاجر را به خاطر مبادلات غیر قانونی اسهار، مختل ساختن اقتصاد و دیگر جرایم به مجازات اعدام محکوم کرده است. مقامهای ایرانی دیروز گفتند آنها وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی را که رسانه‌های محلی آنها را سلطان سکه خواندند، پس از دستگیری از نزدشان دو تن سکه طلا به دست آوردند. گفته می شود که آنها می خواستند که سیستم اسهاری کشور را انحصار کنند. در حالی که تحلیلگران وال استریت سقوط پول رایج ایران را ناشی از وضع تزیرات ایالات متحده بر تهران می خوانند، اما حکومت تاجران و صرافان محلی را متهم به آن می کند و به همین منظور محکمه اختصاصی را برای بررسی آن موظف ساخته است. سخنگوی قوای قضایی ایران گفت این دو صراف به خاطر فساد العرض، اصطلاحی که برای مجرمین محکوم به اعدام در ایران به کار برده می شود، به اعدام مجازات شدند. نیروهای پاکستانی و روسی تمرینات نظامی مشترک را در شمال غرب پاکستان برا انداختند. حدود 200 سرباز روسی و پاکستانی این تمرینات سالانه را در مناطق کوهستانی ایالت خیبر پشتونخوا در شمال غرب پاکستان آغاز کردند. این تمرینات نظامی تا 4 ماه نوامبر ادامه می‌یابد. این مانور نظامی به نام دروژبه از سال 2016 میلادی به این سو سالانه اجرا می‌شود. تقویت همکاری‌های نظامی میان دو کشور و تبادل تجارب نظامی به خصوص چگونگی مبارزه با تروریسم هدف این تمرینات می باشد. در یک خبر دیگر از پاکستان، صدر اعظم این کشور می گوید که اسلام آباد در یک کنفرانس سرمایه گذاری در عربستان سعودی که از سوی رهبران عمده جهان تحریم شده است به خاطر اشتراک میکند که به گرفتن قرضه از ریاض سخت نیاز دارد. عمران خان دیروز به رسانه های میدل ایست گفت دلیل این که من احساس میکنم که از این فرصت استفاده کنم این است که کشور ما که 210 میلیون نفوذ دارد در حال حاضر با ناگوارترین بحران قرضداری در تاریخ خود روبرو است. او گفته است که اگر ما با از کشورهای دوست یا صندوق بین المللی پول قرض نگیریم در 2-3 ماه آینده برای پرداخت قرضه ها یا واردات خود اسعار خارجی کافی نخواهیم داشت. کشورهای مقتدر جهان اشتراک در کنفرانس سرمایه گذاری در عربستان سعودی را در اعتراض به قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار سعودی در کنسولگری این کشور در استانبول تحریم کردند. و چین امروز طولانی ترین پل را که هنگ کنگ را به سرزمین اصلی آن ارتباط می‌دهد افتتاح کرد. این پل 10 سال پس از آغاز ساختمان آن گشایش یافت. شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین در مراسم افتتاح این پل در شهر ژوهای این کشور اشتراک کرد. این پل 55 کیلومتر طول دارد که از طریق سرک، راه‌های آهن و تونل‌ها 3 شهر ساحلی هنگ کنگ، ماکاو و ژوهای در جنوب چین را با هم وصل می‌کند. این پل که فردا برای ترافیک باز می‌شود به هزینه 20 میلیارد دلار ساخته شده است. پایان اخبار.
یک و 6 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استیدیوی پی یک رادیو آزادی میشنوید که رئیس جمهور اشرف غنی به خاطر غم شریکی با خانواده جنرال عبدالرازق و بررسی اوضاع امنیتی قندار به این ولایت سفر کرده. جزئیات بیشتر سفر امروز رئیس جمهور به قندار تا دقایق دیگر. آگاهان امور سیاسی و امنیتی سفر امروز رئیس جمهور غنی به قندار را بسیار مهم می‌خوانند. اینکه چرا با یکی از آنها مصاحبه کرده ایم.
اینجا یک خلا به میان آمد که این خلا هم نظامی است و هم سیاسی است. برای ترمیمات تمام همه کارا سفر رئیس جمهور در مقطع کنونی یک ضرورت بود.
شمارش آرا در ولایت غور جریان دارد. آنچه که ولایت غور در انتخابات ولسی جرگه شاهد آن بود در یک گزارش از محل برایتان خواهیم گفت.
به تعداد 142 مرکز ما در سطح ولایت غور باز داشتیم و به تعداد 39 مرکز بسته داشتیم.
گزارش های دیگر هم داریم. روزنامه های چاپ امروز کابل را در ادامه مرور می کنیم و در مسائل منطقه و جهان می شنوید که رئیس جمهور ترکیه امروز یک سخنرانی مهم در مورد قضیه کشته شدن جمال خاشقجی خبرنگار عربستان سعودی دارد. بر علاوه این همه در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد نشر می شود. موضوع امروز برنامه
در این برنامه روی احتمال موجودیت فساد در قراردادهایی که برای استخراج معادن صورت می گیرد بحث می نماییم.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر فرشتنگاستم و شما را به استیدیوی پی یک خوش آمدید میگم. شمشاد زدران در بخش تکنیک در برنامه مرا همراهی میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. اما طور که پیشتر هم گفتم محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به خاطر غمشریکی با خانواده جنرال عبدالرازق و بررسی وضعیت قندار امروز به این ولایت رفته است. قرار است که آقای غنی در یک نشست با مقامات محلی و رؤسای قومی ولایت سخنرانی نیز داشته باشه. برای جزئیات بیشتر این موضوع خبرنگار رادیو آزادی نسیم شفق با خود در استودیوی کابل دارم.
خب با عرض سلام. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پیش از چاشت امروز به ولایت قندهار سفر کرد. آقای غنی را در این سفر تعدادی از اعضای کابینه و شماری از اعضای شورای ملی همراهی میکند. در صفحه فیسبوک ارگ ریاست جمهوری گفته شده که رئیس جمهور غنی نخست بر مزار جنرال عبدالرازق قمندان امنیه پیشین قندهار رفت و به حق وی دعا کرد. در این حال خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش میدهد که رئیس جمهور افغانستان حالا در مهمانخانه ولایت قندهار قندهار حضور دارد و قرار است که با اعضای خانواده جنرال عبدالرازق دیدار کند. محمد اشرف غنی همچنان در نشست با مقامات محلی ولایت قندهار وضعیت امنیتی و سیاسی این ولایت را نیز بررسی میکند. از سوی هم در گزارش ها گفته شده که رئیس جمهور غنی پس از شاشت امروز با رؤسای قومی و افراد با نفوذ در قندهار دیدار خواهد داشت. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از قندهار، آقای غنی در این نشست سخنرانی نیز خواهد داشت و درباره اقدامات و اجراءاتی که صورت گرفته و یا قرار است صورت گیرد نیز معلومات خواهد داد. سفر رئیس جمهور غنی در حال به ولایت قندهار صورت میگیرد که جنرال عبدالرازق قمندان امنیه و جنرال حسن خیل رئیس امنیت ملی این ولایت روز پنجشنبه گذشته در یک حمله کشته شدند. در این رویداد زلمه ویسا والی قندهار زخمی شد و همچنان نیروهای ماموریت حمایت قاطع تایید کردند که یک جنرال این نیروها نیز در این حادثه زخمی شده است. هرچند تادین خان برادر جنرال عبدالرازق به حیث سرپرست قماندانی امنی قندهار گماشته شده، اما کشته شدن جنرال عبدالرازق پرسش ها و نگرانی های جدی را نیز به میان آورده است. محمد معصوم ستانکزی رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان پیش از این گفته که بررسی ها نشان می دهد که فرد حمله کننده از اسناد جعلی استفاده کرده و پیش از حمله با حلقات در داخل خاک پاکستان تماس داشته است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز یک روز قبل سفری به ولایت قندهار داشت و در کنار دیدار با برخی از چهره‌های پرنفوذ با مادر و تدین خان برادر جنرال عبدالرازق دیدار کرد. حالا دیده شود که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سفرش به ولایت قندهار دست به چه اقدامات میزند و روی کدام مسائل تمرکز بیشتر خواهد داشت. بله فرشته جان،
بسیار زیاد تشکر. نسیم شفق در مورد سفر امروزی رئیس جمهور اشرف غنی به ولایت قندهار جزئیات بیشتر داد. آقای غنی به خاطر غم شریکی با خانواده جنرال عبدالرازق و بررسی وضعیت قندهار به ولایت سفر کرده. در این حال باری حارز یکی از آگاهان امور سیاسی و امنیتی کشور سفر رئیس جمهور غنی به قندهار را در شرایط کنونی با اهمیت میداند. نسیم شفق در این مورد با آقای عارض مصاحبه کرده.
شما هم در جریان هستین که رئیس جمهور صبح امروز به قندهار رفت. با توجه به شرایط قندهار، سفر رئیس جمهور غنی به این ولایت از چی اهمیت و ارزش برخوردار است؟
بله، من فکر میکنم که سفر رئیس جمهور در مقطع کنونی یک ضرورت بود و این بسیار خوب شد که به وقت و زمانش این سفر صورت گرفت. در قندهار شما خبر دارین که یک حمله تروریستی بزرگ به وقوع پیوست که در اثر از او مقامات دولتی و ملی یا شهید شدن یا زخمی شدن. این حالت حکومتی و سیاسی نامناسب به میان آمد. از طرف دیگر خودی جنرال عبدالرازق در قندهار خاصتا در بخش نظامی بعضی کارها و کارنامه های داره که برای ستایش و قدردانی از او هم لازم بود که رئیس جمهور به قندهار سفر کنه.
بله، با توجه به مسائلی که شما اشاره کردید، پس تمرکز این سفر رئیس جمهور به قندهار روی کدام مسائل بیشتر خواهد بود؟
قندهار در مقطع کنونی کارهای بسیار زیادی ضرورت است که انجام شود. در پهلوی از اینکه رئیس جمهور به خانواده جنرال رازق، مقامات دولتی و مردم قندهار هم مراتب تسلیت میگوید، در پهلوی از او در قندهار توجه خاصی باید به حکومتداری وضع سیاسی و نظامی آن ولایت می باشد. ولایت قندهار از هر نگاه در افغانستان از اهمیت خاص به خاطر تنظیم سیاست و امور حکومتداری و امور نظامی یک اساس پنداشته می شود. خرابی وضع در قندهار می تانه که نیم افغانستان و حتی کل افغانستان با مشکل مواجه کنند. اینجا یک خلا به میان آمد که این خلا هم نظامی است و هم سیاسی است و از جانب ازی هم این واقع سری روان مردم قندهار تاثیر بسیار به سزای گذاشته. برای ترمیمات تمام همی کارا من فکر میکنم که رئیس جمهور کارای بسیار زیادی خواهد داشت.
و سوال دیگه ای که گماشتن تدین خان برادر جنرال عبدالرازق به حیث سرپرست قماندانی امنیه قندهار چقدر اقدام بجا و مؤثر است؟
ما فکر میکنم که در حالت کنونی، در مقطع کنونی، برای آرامش احساسات ایدهی و کوشش از اینکه خلا مرفوع شوه، این کار بجاست. ولی در حکومت داری وقتاً فوقتاً در تمام جاها تعامل استن، میتونه مردم مقرر شن، پس شون، عزل شون، بدل شون، این کار در بشن.
باری هارز آگاه امور سیاسی و امنیتی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 1:15 پس از چاشت به وقت کابل است. رویدادهای اقتصادی افغانستان آماده نشرند که جاوید حسن زاده دنبال کرده.
رئیس اتاق صنایع و معدن هرات میگوید امسال پیشرفت قابل ملاحظه در بخش صنعت و خصوص تولید مواد غذایی در ولایت هرات به وجود آمده است. حمیدالله خادم رئیس این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت که در سطح تولیدات مشروبات غیر الکلی، لبنیات و بسکویت تغییرات مثبت به وجود آمده و میزان تولیدات نیز بلند رفته است. و همچنان گفت که در بخش های پروسس سنگ مرمر، تولید لوله های فاضلاب و دواسازی بهبود رونما شده و این مسئله بالای کاهش میزان بیکاری و عواید فابریکه‌داران تاثیر خوب گذاشته است. اتاق تجارت و صنایع ولایت پکتیا از نبود سردخانه ها و زمینه صادرات سیب این ولایت به خارج از کشور ابراز نگرانی می کند. نصیر عالمیار رئیس این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت هرچند امسال حاصلات سیب این ولایت از 20000 تن به 25000 تن افزایش یافته است، اما نبود سردخانه ها سبب خواهد شد تا بیشتر حاصلات سیب فاسد شده و از بین برود. آقای عالمیار میگوید این مسئله باغداران را نیز نگران ساخته است و می خواهند تا حکومت در زمینه بازاریابی برای فروش محصولاتشان توجه نماید. و گفته ایوای هرگاه حکومت در خصوص این مشکل توجه نکند، باغداران از بابت سیب‌هایشان $1,000,000 آسیب خواهند دید. تلاش کردیم تا نظر وزارت زراعت و مالداری افغانستان را در خصوص حل این مشکل داشته باشیم، اما موفق نشدیم. این هم نرخ مواد خوراکی به طور عمده در بازارهای امروز کابل: یک بوری آرد قزاقی 1340 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلو 1700 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 2020 افغانی، یک قطعه روغن 16 لیتر 1020 افغانی و در کنار اینها یک لیتر دیزل 58 و یک لیتر پترول نیز با 58 افغانی به فروش می رسد. این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل: یک دلار آمریکایی 75 افغانی 65 پول، یک یورو 86 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیسی 97 افغانی 50 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 572 افغانی.
رویدادهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا دقایق دیگر مرور میکنیم، اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که انتظار میرود رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز جزئیات تحقیقات مقام های ترکی در مورد قضیه قتل جمال خاشقجی خبرنگار عربستان سعودی را اعلان کند. اردوغان گفته است در مورد قضیه‌ای که به گفته خودش جهان را تکان داده است با جزئیات سخن خواهد گفت. خاشقجی 59 ساله در 2 اکتبر وارد کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول شد، اما دیگر از کنسولگری بیرون نشد. حکومت ترکیه میگوید اگر سازمان ملل متحد و دیگر اداره های بین المللی خواهان تحقیق در مورد قضیه قتل خاشقجی شوند، با آنها همکاری خواهد کرد. جعفر احمدی با جزئیات بیشتر در استودیوی پی یک با من است. احمدی صاحب سلام، به شما خوش آمدین. در مورد تصمیم رئیس جمهور ترکیه برای اعلام جزئیات کشته شدن خاشقجی بیشتر بگوین.
سلام فرشته جان. مقام های ارشد ترکی گفتند که ترکیه به گونه دقیق و مشخص جزئیات قضیه قتل جمال خاشقجی خبرنگار عربستان سعودی را اعلام خواهد کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه وعده کرده که در سخنرانی امروزش به اعضای حزب حاکم این کشور از روی تمامی جزئیات قضیه قتل خاشقجی پرده خواهد برداشت. مولود چاوش اغلو وزیر خارجه ترکیه چند ساعت پیش از سخنرانی اردوغان گفت گفت که ترکیه هنوز هیچ گونه اطلاعات را در مورد تحقیقاتش درباره کشته شدن خاشقجی با کدام کشور دیگر شریک نساخته. اوغلو در گفتگو با خبرگزاری دولتی آنادولو امروز گفت که ترکیه آماده است تا در هر گونه تحقیق بین المللی در این مورد همکاری کند. طوری که شما هم گفتین، خاشقجی در 2 اکتبر وارد کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول شد، اما دیگر از آنجا بیرون نشد. از آن زمان به این سو حکومت ترکیه سرگرم تحقیقات در این مورد است و به عنوان بخشی از این تحقیقات کنسولگری عربستان سعودی را مورد بازرسی قرار داده است.
احمدی صاحب، وزیر خارجه عربستان سعودی هم امروز درباره تحقیقات در مورد کشته شدن خاشقجی تبصره کرد. دقیقاً چی گفت؟
عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی در اندونزیا گفت که تحقیقات در مورد کشته شدن خاشقجی حقیقت را آشکار خواهد ساخت. او افزود که کشورش متعهد است تا تحقیقات به گونه همه جانبه انجام شود، حقیقت برملا ساخته شود و کسانی که مسئولند پاسخ خواهند داد. وزیر خارجه عربستان سعودی همچنان تعهد سپرد که میکانیزم های ایجاد خواهد شد تا رویداد مشابه به این هرگز اتفاق نیفتد. حکومت عربستان سعودی به روز شنبه تایید کرد که خاشقجی در داخل کنسولگری این کشور در شهر استانبول در نتیجه یک درگیری سهواً کشته شده. پس از این اعلام سعودی، شک و تردیدها در مورد این که عربستان تلاش کرده تا این قضیه را بپوشاند افزایش یافته. عربستان گفته که در پیوند به قتل خاشقجی 18 شهروند عربستان سعودی بازداشت و چندین مقام ارشد استخباراتی این کشور هم برکنار شدند.
بسیار زیاد تشکر از جزئیاتی که شما شریک ساختین. جعفر احمدی بود که گفت رئیس جمهور ترکیه امروز جزئیات تحقیقات مقام‌های ترکی در مورد قضیه قتل جمال خاشقجی خبرنگار عربستان سعودی را اعلان خواهد کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اینکه روزنامه‌های چاپ امروز کابل در مورد کدام مسائل پرداختند، جاوید حسن زاده را بشنوید.
روزنامه‌های چاپ کابل در شماره‌های امروز خود در کنار دیگر مسائل در مورد چگونگی کشته شدن جنرال عبدالرازق نوشته است. روزنامه غیر دولتی ویسا در یک مطلب خود نوشته است که معصوم استانکزای رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که حمله بر جنرال عبدالرازق در آن سوی خط دیورند طرح‌ریزی شده بود. در مطلب آمده است که استانکزای هرچند به گونه آشکار از کدام کشور نام نبرد، اما ظاهرا اشارهش به پاکستان بود. به نقل از رئیس عمومی امنیت ملی، این هم گفته شده است که حمله کننده 15 دقیقه قبل از انجام حمله 2.5 دقیقه به آن سوی مرز از طریق تلفن صحبت کرده و دستور حمله را گرفته است. روزنامه این را هم نوشته که رئیس عمومی امنیت ملی گفته است که با کشور صحبت میکند که حمله در آن طرح‌ریزی شده بود تا افراد مسئول را به آنان بسپارند. روزنامه غیر دولتی دنیا در مورد موضوع با نقل از رئیس پیشین امنیت ملی نوشته است. دنیا نوشته که رحمت الله نبیل گفته است که ترور عبدالرازق از سوی فرد نزدیک به شبکه استخباراتی پاکستان آیسای صورت گرفته است و این فرد در مراکز آیسای آموزش داده شده بود. در مطلب به نقل از آقای نبیل این هم گفته شده است که به بنیاد منابع قاتل جنرال عبدالرازق به نام الحمزه در مراکز عملات انتحاری آموزش دیده بود که این مرکز تحت نظارت مستقیم تاجمیر جواد مشهور به مولوی ذبیح‌الله قرار دارد و نام برده با آیسای رابطه نزدیک دارد. روزنامه غیر دولتی سرخط در مورد کشته شدن جنرال عبدالرازق در مطلب خود نوشته است که آیا حکومت توان حقیقت یابی این رویداد را دارد؟ در ادامه مطلب آمده است که حکومت با ادامه وعده های دروغینش باز هم وعده سپرد که قضیه کشته شدن جنرال عبدالرازق بررسی می گردد و با سوال های به وجود آمده در این خصوص پاسخ داده می شود. وعده ای که به گفته نویسنده مطلب با بارها تکرار شده و نتیجه هم روشن نشده است. روزنامه نوشته است که مردم نیز به این گونه وعده ها بی‌باور شدند و اگر از واقعیت چشم پوشی نشود، روشن ساختن جنبه های تاریک این رویداد در توان حکومت نیست. روزنامه آرمان ملی نیز در مورد این موضوع مقاله ای را به چاپ رسانده است. نویسنده این مقاله نوشته است که گفته می شود این نشست قسمی بود که یک سرباز داخلی هم اجازه ورود به این محل امنیتی و آن هم با سلاح را نداشت. باز چگونه یک فرد نفوذی طالب توانست که بر جنرال عبدالرازق حمله کند؟ در ادامه مطلب آمده است که به احتمال زیاد فرد نفوذی طالبان از سوی یک مقام حکومتی به کار استخدام شده بود که به باور نویسنده این فرد می تواند یک وزیر و یا هم یک والی باشد. روزنامه دولتی اصلاح در یک مطلب خود نوشته است که تادین خان اچکزای برادر جنرال عبدالرازق به حیث سرپرست قماندانی امنیت کندهار تعیین گردید. در مطلب آمده است که وای روز گذشته از سوی جانان بارکزای معین وزارت داخله افغانستان معرفی شد.
تشکر که با رادیو آزادی استید. کمیسیون مستقل انتخابات در غور میگوید از جمع 250 هزار رای دهنده تا هنوز آماری که به دست این اداره رسیده است تنها 112 هزار تن در انتخابات ولسی جرگه شرکت نمودند. به گفته این اداره انتخابات با چالش های نیز همراه بوده و از سوی دیگر کمیسیون سهم شکایات در غور از دریافت 199 شکایت خبر داده است. عبدالقدیر غفوری از غور گزارش را فرستاده.
تا هنوز که دو روز از برگزاری انتخابات می گذرد، ولی هنوز هم دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در این ولایت می گوید که آرای 3 ولسوالی به این اداره نرسیده است. عبدالحمید شریفی رئیس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در غور می گوید از مجموع 250 هزار تن رای دهنده ای که خود را ثبت نام کرده بودند، آرای استفاده شده که به این اداره رسیده تنها 112 هزار تن به انتخابات شرکت کردند. وی به رادیو آزادی می گوید
به تعداد 142 مرکز ما در سطح ولایت غور باز داشتیم و به تعداد 39 مرکز بسته داشتیم. آماری که ما داشتیم تقریبا در حدود 250 هزار نفر ثبت نام کننده داشتیم، ولی آرایی که به ما رسیده تا حالا کامل نیست، چون از بعض ولسوالی ها نرسیده. ما تقریبا 112 هزار در حدود 112 هزار نفر ما آرای داشتیم که طالب ما رسیده.
رئیس انتخابات غور خاطر نشان می سازد که انتخابات در این ولایت در کنار چالش های امنیتی دوچار مشکلات تکنیکی نیز بوده است.
و این انتخابات هم چالش ها و مشکلات خود داشتم. مسائل امنیتی از یک طرف بوده، مسائل بایومتریک که برای اولین دفعه ماشم از استفاده کردم و از یک جانب دیگر بودم، و در بعض جاها نبودن لست رای دهندگان مشکلات دیگه داشتم.
از سوی هم محمد عارف جویا سخنگوی دفتر سم شکایات در غور میگوید تا هنوز به تعداد 199 مورد شکایت از تقلب در انتخابات به این اداره رسیده است. به گفته ای جویا در برخی از موارد اسناد و ثبوت های نیز موجود است که بعد از بررسی نتیجه کار این اداره با مردم شریک خواهد شد.
تا هنوز که ما به صورت کلی 199 تا شکایت را ثبت کردیم اینجا، و در موارد بسیار مختلف وجود دارن. شکایت از طرف رای دهندگان است، در مورد خود لیست رای دهندگان که اینا نمیتونستن نام خود پیدا کنن. شکایت ها که در شده تا هنوز مورد بررسی قرار نگرفتن. تعدادشون بله، یعنی سندهایی هم وجود دارن که باید بعدا مورد بررسی قرار بید.
این انتخابات که با چالش های امنیتی فراوان در غور به همراه بود، 142 سایت انتخاباتی در سر تا سر غور به روی رای دهندگان باز شد و 39 سایت دیگر به دلیل ناامنی مسدود گردید. در روز نخست این انتخابات 8 تن از نیروهای امنیتی و خیزش های مردمی کشته شد و 7 تن دیگر زخم برداشتند، و در روز دوم که قرار بود در مراکزی که در روز اول مسدود بودند انتخابات برگزار گردد، پس از درگیری بین نیروهای امنیتی و طالبان به گفته این مقامات حکومتی 7 طالب مسلح نیز کشته شدند.
روند شمارش آرای انتخابات اخیر ولسی جرگه ادامه دارد. تازه ترین جزئیات در این مورد را با رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. قرار است ولایت قندار شنبه آینده شاهد برگزاری انتخابات ولسی جرگه باشد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
اکنون هم یک گزارش جالب. در جهان امروز رفت آمد به هر کشور نسبت به هر زمان دیگر آسان تر شده. شرکت های هوایی سفرهای هزاران کیلومتر را با خدماتشان به چند ساعت کاهش دادند. در حال حاضر بیش از 5000 شرکت هوایی در جهان فعالیت می کنند. همکارم جاوید نعیمی به مسئول ترین و خطرناک ترین شرکت های هوایی نگاهی دارد.
در جهان ما روزانه به طور حداوسط 100 هزار پرواز صورت می گیرد، یعنی حدود 10 میلیون تن روزانه از طیاره استفاده می کنند. اما گاه و ناگاه اتفاقهای بد برای طیاره ها پیش می آید که تلفات هم به امراه می داشته باشد. با این همه مسئولترین خط هوایی جهان کانتاس یا شرکت هوایی استرالیا است. تیاره های این شرکت هیچگاه حادثه ای نداشتند که در آن کسی کشته یا زخمی شده باشد. کانتاس با تاریخ 97 سالش مسئولترین خط هوایی جهان به شمار می رود. بدنبال آن شرکت هوایی امارات قرار دارد. امارات که در سال 1985 ایجاد شد از خطوط هوایی جوان در سطح جهان به شمار می رود. اما این شرکت هوایی هم تا حالا هیچگاه رویداد نداشته که در آن به سرنشینان آسیب رسیده باشد. تنها یک مرتبه یک طیاره این کشور هنگام نشست در میدان هوایی دبی دچار حادثه شد و آتش گرفت، اما به کس آسیب وارد نشد. شرکت هوایی ایرفلوت روسیه از نظر رویدادهای هوایی بدترین سابقه را در جهان دارد. اما این همه برمیگردد به زمان اتحاد شوروی سابق. از سال 1923 تا اکنون، یعنی در 95 سال گذشته، شرکت ایرفلوت 721 رویداد داشته. در نتیجه سقوط، منحرف شدن از خط و هدف قرار گرفتن، 8231 تن در پروازهای طیاره های ایرفلوت کشته شدند.
1:30 پس از چاشت به وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را مقیم نایب پیشکش می کند.
رئیس جمهور افغانستان صبح امروز وارد شهر قندهار شد. محمد اشرف غنی با ائتلاف دعا بر قبر جنرال عبدالرازق قماندان سابق قندهار با خانواده، دوستان و مردم این ولایت ابراز همدردی و غم شریکی کرد. اردوی جمهوری چک تایید کرد که یک عسکر این کشور در حادثه تیراندازی دیروز در ولایت هرات کشته شده است. ناتو روز دوشنبه گفته که بر اساس تحقیقات ابتدایی در نتیجه تیراندازی یک عسکر افغان، یک عسکر نیروهای ناتو کشته و دو تن دیگر زخم برداشتند. دو تاجر ایرانی به جرم مختل ساختن اقتصاد به اعدام محکوم شدند. محکمه عالی ایران این دو تاجر را به خاطر مبادلات غیر قانونی اسهار، مختل ساختن اقتصاد و دیگر جرایم به مجازات اعدام محکوم کرده است. نیروهای پاکستانی و روسی تمرینات نظامی مشترکی را در شمال غرب پاکستان برای انداختند. حدود 200 سرباز روسی و پاکستانی این تمرینات سالانه را در مناطق کوهستانی ایالت خیبر پشتونخوا در شمال غرب پاکستان آغاز کردند. چین امروز طولانی ترین پل را که هنگ کنگ را به سرزمین اصلی آن ارتباط می دهد افتتاح کرد. این پل 10 سال پس از آغاز ساختمان آن گشایش یافت. و رئیس جمهور امریکا میگوید او هنوز هم آنچه که از عربستان سعودی در مورد کشته شدن روزنامه‌نگار جمال خاشقچی شنیده می شود راضی نیست، ولی در عین حال نمی خواهد که امریکا فرصت سرمایه گذاری ریاض را از دست بدهد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم و جهان سپاس از همراهیتان. اکنون هم برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او له فساد سره مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سره د مبارزه ځانګړي خبرونه ل آزادی رادیو نه.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی سلام بر شما. با برنامه عدالت و مبارزه با فساد خوش آمدید. در این برنامه روی احتمال موجودیت فساد در قراردادهایی که برای استخراج معادن صورت می گیرد بحث می نماییم. همچنان در مورد اخیری که باعث گردید نهادهای جامعه مدنی و در رأس آن نهاد دیدبان شفافیت افغانستان در مورد قرارداد طلای بدخشان و مس بلخ واکنش نشان بدهد نیز شامل بحث برنامه امروزی است. شما هم می توانید از طریق شماره های 0799 203540 0782275555 به برنامه وصل شوید. دیدگاه‌هایتان را با شنوندگان رادیو آزادی شریک سازید و یا هم اگر سوالی نزدتان موجود است با مهمانان برنامه مطرح نمایید. در این برنامه آقای جاوید نورانی، عضو شبکه نظارت از منابع طبیعی و محیط زیست افغانستان، و آقای اکرام افضلی، رئیس دیدبان شفافیت افغانستان را با خود داریم.
در ازادی رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. در عدالت او له فساد سره د مبارزه خبرونه ته خرخ لاست. مګزه کو د دغه خبرونه للارې په دولتي او غیر دولتي ادارو او بنسټونو کې د فساد د مواردو په اړه د مسولینو ځوابونه تاسو ته خبر کړو.
خب میریم سر اصل موضوع که موضوع بحث برنامه امروزی ماست و او عقد قرارداد استخراج معادن راغ ولسوالی راغ ولایت بدخشان، البته از طلا و معدن مس در بلخاب ولایت سرپل است که حکومت افغانستان یا مشخصاً وزارت معدن و پترولیم افغانستان عقد قرارداد کردن، البته در خارج از افغانستان، در امریکا، در سفارت افغانستان، و با واکنش‌های تند و جدی نهادهای جامعه مدنی در رأسشان نهاد دیدبان شفافیت افغانستان قرار واقع شد. در این مورد می‌خواهیم معلومات کلی که شما دارین خدمت شنوندگان رادیو آزادی شما شریک بسازید. آقای افضلی،
بسیار تشکر. آقای سنجیده، من میخوایم در آغاز قانون معدن افغانستان را ماده 16 فقره 2 را خدمتتان قرائت کنم، برای از اینکه مردم باید بدانند که ما هر آن چیزی را که گفتیم به اساس قانون بوده و متن قانون بسیار واضح است، نیاز به تفسیر و تأویلی نداره که در اینجا کدام وضاحت نیاز باشه یا وزارت معدن و حکومت حالا که تلاش میکنه که برای ازی یک سبقه قانونی بته، چنین چیز وجود نداره. شما در قانون معدن واضح میبینین که وزرای اجازه نداره. من متن قانون خدمتتان قرائت میکنم. ماده 16 قانون معدن میگه که فقره 2، البته اشخاص زائل نمیتوانند جوازهای مندرج این قانون را به دست آورند. یک، رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، وزرا، رئیس و اعضای ستر محکمه، لوی سارانوال، اعضای شورای ملی، رؤسا و اعضای کمیسیون های مستقل دولتی و غیره. یک لیست طولانی است. باز ماده 16 فقره 5 اگر شما بخوانین میگن که اشخاص مندرج اجزای 1 و 2، اموری که من قبلا خدمتتان قرائت کردم، فقره 2 این ماده میتوانند 5 سال بعد از انفصال وظیفه جوازها و قراردادهای مندرج این قانون را به دست آورند. اینجا واضح است که یک وزیر که ما اصلا کل گرد اینجاست که دو قرارداد که داده شده، قرارداد طلای بدخشان و مس بلخاب، به شرکت‌های داده شده که وزیر قبلی شهرسازی در اینجا سهمدار است، مالک از این شرکت هاست، و قانون میگه که 5 سال بعد از انفصال وظیفه میتونه که قرارداد بگیره، اما اینا 3 ماه بعد از وظیفه برش قرارداد میتن. اینجا نقض صریح قانون معدن صورت گرفته و بنابراین ما میگیم که قراردادها غیر قانونی است.
افضلی سبیا، موضوع داده چه استاسو او دولسمشری معنی د خبرو ترمنځ یو تناقض هم شته. دغه موضوع چې تاسو یاد ورڅخه یادونه وکړله، ولسمشر منل موږ سره په خبرو کې ویل دي چې د تدارکاتو د کمیسیون ټول غړي د هر فیصله په اړه باندې امضا کوي، او دغه تاسو هم یادونه کړې ده چې په دې کې تاسو هم ګډون درلود او تاسو هم امضا کړې ده.
ښه خبره ده. تاسو داسې زده خبرې تر اعظم، ځکه زه خو تر اوسه 2014 کال پورې رسیدلی یم. کنه 2014 کال نو وروسته بعد از سال 2016 باز اینا پروسه داوطلبی را ماگست 2016 که اینا فسخ کردن، بعد از چند وقت باز پروسه مذاکرات شروع شد که ما پس میریم امروز شرکت ها صحبت میکنیم که قرارداد رو برشون بتیم. با شرکت های حقوقی که وقت مراجعه میکنن میگن که این شرایط تغییر کرده. شرکت ها در مورد دو قرارداد، شرکت ها پولی که وعده داده بودن که اینا این پول را تضمین مالی را خواهد داشتن، او را ندارن دیگه. شما ببینین یک شرکت در سال 2012 میگه که ما اینی تضمین مالی داریم، اما سال 2017 وقتی مذاکرات شروع میشه اینا میگن ما این تضمین مالی را دیگه نداریم. اما با وجود از این هم، اگر اینجا نفوذ سیاسی نیست چی است؟ اگر اینجا فشار بین المللی نیست، فشار ایالات متحده آمریکا و انگلستان نیست، دیگه چی است؟ که این قراردادها رو برای ما به این شکل امضا میکنن.
افضلی اخو
من میایم به اینجا
موضوعی که سخنگوی حکومت
دخل ما به این مورد میایم. به این مورد میایم. این مورد میارن اینا بالاخره ما وقت امونجا ما صدای خود بلند کردیم در شما اگه بیادتون باشه ما در شروع سال 2018 ما در ماه فوریه ما پرس ریلیز هم دادیم، یک اعلامیه مطبوعاتی دادیم، یک پرس کنفرانس دادیم و واضح موقف خود اعلان کردیم که افغانستان در شرایط نیست که قراردادها داده شوه و باید موضوع تضاد منافع در نظر گرفته شوه. بعد از اون هم در هر باری که ما در هر جایی که از ما پرسیده شده ما موقف خود واضح گفتیم. بالاخره این موضوع آمد برازی که امی جنجالی شد مسئله، اینا برازی که مشروعیت بگیرن برازی پروسه، به یک پروسه غیر مشروع خلاف قانون برازی مشروعیت بگیرن، این موضوع را آوردن به کمیسیون تدارکات ملی. قبل از این هیچ جلسه رسمی دیگه از ما دعوت نشده بود که ما در مورد از این نظر بتیم. این را آوردن اونجا بحث کردن سر از این. من برشون گفتم به اونجا واضح، چهار وزیر کابینه ششته بود. وزیر مالیه بود، سرپرست وزارت مالیه. سرپرست وزارت معدن بود، وزیر اقتصاد بود و وزیر عدلیه بود. چهار وزیر کابینه ششته بود، هیچ کدامش موضوع قانون بالا نکرد. در حالی که ما میفهمیدیم که در بین از این وزیرها حداقل دو سه وزیرش به این فکر بود که این خلاف قانون است. ولی صدای خود به خاطر از این بلند نکردن که رئیس جمهور ناراحت نشه. ما صدای خود بلند کردیم اونجا. و این میدونستیم که حتما حکومت در این مورد بر ما حتما رئیس جمهورم ناراحت میشه که ناراحت شدندم، ما را تهدیدم کرد که شما را به سران ولی معرفی میکنیم، نمیفهم چی میکنیم برای اینکه شما اگر تضاد منافع را ثابت نساختین. حالا ما یک نظر دادیم در اونجا به اساس قانون، اونا ما را حتی حد تهدید رفتن. بعد از این ببینین گفتن که آره چون شما یک گپ گفتین برین باز یک چون موضوع تضاد منافع رفع است اینجا، ولی باز هم شما برین در کمیته تقنین بازم یک دفعه نظرتون را بکنین اونجا صحبت بکنین. اول تهدید کردن پس گفتن برین در کمیته تقنین. در کمیته تقنین بر ریاست اونجا ما مخالفت خودین واضح گفتیم، همین ماده قانون اونجا ما یادآوری کردیم. باز در جلسه کمیته تقنین با بر ریاست معاون دوم آقای سرور دانش این جلسه برگزار شد، اونجا عین موقف خود ما باز گفتیم. هر قدر دلایل تکراری خود باز راه کردن، ما گفتیم در اینجا نیاز نیست که شما دیگه دلایل بگین، شما ما را نمیتونین قناعت بدین وقتی که قانون صراحت داره. بله. میگه 5 سال بعد میتونه قرارداد بگیره. اینجا کدام کلمه دیگر شما دیدین؟ اگر و مگر دیدین اینجا واضح است، میگه 5 سال بعد میتونه قرارداد بگیره، شما 3 ماه بعد چطور برش قرارداد میدین؟ به این دلیل اونجا ما هم مخالفت خود اعلان کردیم. در دو جلسه رسمی، در می دو جلسه رسمی ما که وقت خواسته شدیم، نظر ما خواسته شد، نظر مخالفت خود دادیم، ما هیچ گاه ما با هیچ سند امضا نکردیم. این اصلا خاک زدن از بچش مردم. شما اینجا من براتون نشان میدم و شما تصدیق کنین که این فیصله چی است از کمیسیون تدارکات ملی است. در کجا از امضای ما رو میبینین؟ نام ما است اینجا، 7 نام است اینجا، ما به اونجا حیث ناظر میریم، ما اونجا کدام امضا نمیکنیم، کدام حق رای نداریم. ما جرات ما رئیس اجرایی، جرات ما معاون دوم ریاست جمهوری، محترم وزیر مالیه، محترم وزیر عدلیه، محترم وزیر اقتصاد، محترم مشاور ارشد رئیس صاحب جمهور در امور زیربناها، جرات ما رئیس جمهور، 7 نفر است. شما دیگه امضا اینجا میبینید؟
خب بسیار خب آقای
ما امضا کرده باشیم موارد را.
آنچه که آقای افضلی گفتن بسیار واضح صحبت کردن که به نمایندگی از جامعه مدنی مشکلاتی که آل بیان میکنن قبلا با حکومت شریک ساخته بودن به اساس قانون که ماده قانون هم گفتن. شما چی فکر میکنین با وجود همین مخالفت های قانونی که صورت گرفته از طرف نهادهای جامعه مدنی و کسی که به نمایندگی جامعه مدنی در همچون جلسات اشتراک میکنه، بالاخره کار به کجا خواهد کشید؟
من فکر میکنم که قراردادها در رژیم پیش به مذاکره رسیده بودن. در اوجه اگر شما ببینید 25 نقطه تکنیکی بود در قراردادها که را رویش ما کار کردیم و دیده شد موضوع بسیار کلان هم دیگه بود از لحاظ تکنیکی، از لحاظی که برای افغانستان چطور میتونیم قرارداد خوب بیاریم و این وظیفه دولت است. دولت رژیم پیش این را دید که اینجا مشکلات است. دکتر صاحب سبا رفته بود انگلستان با می کمپانی رویزی موضوع گفت زده بود در 2015 و برای دکتر صاحب سبا گفته بودن که ما وقت پول مصرف کردیم سریز قرارداد، در حالی که کدام قرارداد موجود نبود. یک موضوع باید ایره دولت جدی تعقیب میکرد. موضوع دوم ای بود که گفته بود که 20% ما فری کری که 20% از فایده کمپانی را برای کمپانی افغان که در شامل است به خاطر که نفوذ سیاسی داره بررسی میتیم. این 20% باید بر دولت میاد. اینی دو موضوع بسیار مهم است که باید دولتی را تحقیق میکرد. موضوعات فساد بود در اینجا که چطور میتونه با یک کس که رابط سیاسی داره و از او استفاده میکنه قرارداد میگیره، این خودش یک موضوع فساد است، باید روی ازی کار میکرد. در پلو ازی که 25 نقطه که موضوع تکنیکی بود، چطور اجازه است بر کمپانی که پول از کمپانی انتقال بده بر دیگه نهاده یا کمپانی هایی که بر ازی کار میکنه، این یک موضوع بسیار بزرگ است که چطور کمپانی میتونه پول دزدی کنه از یک مملکت به دیگر مملکت انتقال بده. و موضوعات که اگر مشکل به وجود بیاید بین دولت و کمپانی در کجایی را حل فصل کنه، این موضوعات بود و دیگر موضوعات هم است. خب ما این را رب میتونم به ساختارهایی که موجود نیست بر مدیریت خوب سکتور معدن ما. 1056 قرارداد امضا شده، بسیاری زیاد ولایت ها سر به خود خلاف قانون اساسی افغانستان امضا شده که پول ازی گم است. ما روی صرف مرمر افغانستان کار کردم یک سه روز پیش، میفهمم که صرف از قرارداد مرمر افغانستان ما میتونیم سالانه به اساس قراردادی که وزارت معدن امضا کرده $60 میلیون بگیریم، در حالی که ما شاید $2 میلیون هم از سکتور مرمر خود نگیریم. مشکل کلانتر است از این. خب که دو قرارداد هست، یه مشکلات هست، بخاطر که مشکلات ساختاری داریم، به این خاطر این قرارداد هم پیش رفته یا بر رئیس جمهور سعی اطلاع داده نمیشه. قرارداد نمک هرات ما برتون بود.
یه موضوع تاسو ډیر هغه قانوني اړخه که څه هم دا توجیه ور نه دی چې موږ وایو چې دا ډیر لوی خبره نه ده، خو اوریدونکو ته د لازمیت معلوماتو د لپاره غیر د قانوني اړخ نه چې دا یو غیر قانوني او تاسو په وینا نه مشروع تړون دی، نور څه ستونزې دي چې دغه د دغه قرارداد مخنیوي کوي او د تطبیق وړ نه ګرځوي؟
دا یو ډیر مهم سوال دی، ځکه چې حکومت اکثر وخت د قانوني مسله د سیسنډ ته کوي، بیا د اقتصادي مسله ډیر را مخته کوي.
یعنی
حقیقت د خبره دا ده چې په دغه پروژه کې مونږ نه پیږو چې دلته به اقتصادي ګټه مونږ ته وي که نه به وي. تاسو وګورئ څو دلایل دلته وجود لري. اول، تاسو چې کوم شرکت سره قرارداد کوئ، د دې شرکت مخینه خو هم تاسو اورې وګورئ، همدې شرکت سره، همدې سینټار سره، د همدې افغان کرسټل مایننګ کمپنی سره چې د ښاغلي سعادت نادری شرکت دی، قرضغان تړونونو سره شوی و که نه؟ قرضغان نه مونږ څومره عاید ترلاسه کړ؟ دلته نوراني صاحب شته، د دوی مکمل په دې باندې تحقیق کړی، هیڅ اصلا د هغه قرارداد نه مونږ یوه روپۍ هم فایده ونه وړله. څلور کاله بعد دوی راغلل، وایي چې مونږ دلته سره زر پیدا نه کړه، قرارداد بیرته در واخلئ. مونږ دا نه وایو چې هلته څه شوي دي که نه، دلته اتهامات شته دي، اتهامات د دې هم شته چې په خلکو باندې جنسي تیری شوي دي، اتهامات د دې هم شته چې خلک مړه شوي دي، هلته وژل شوي دي.
اتهامات یک شنونده داریم،
دو جمله نور هم
کریدیتش فکر کنم کم از همی روز خدا گفتم. بفرمایین شنونده عزیز. سلام،
د تاسو ملمنو ته سلام وایم. آباد له سلامه د ما خبره ته ښه غوږونی سي. 2000 کال کې هغو خلکو مصر ایستلي، هغو اوبه کړي، تاسو ته حیران پاتې یم چې ټوله دنیا هم په محصلینو نیولې، چین ته هم لېږلي دي، جاپان ته هم لېږلي دي. نو دې مکتب دې پوهنتون مونږ ته څه فایده وکړه؟ ولې خپله نه باسئ؟ مصر په خارجیانو باسئ، زر هم خپله وباسئ، مس هم خپله وباسئ. او یو آخر خبره زه دا درته وکړم چې کله په عینا کې کار چینایانو کاوه، ورو دا چې یوه نمونه را ووتله، هغه وایي چې ته زه ورکې پټه کړله. بیا هغه افغاني ته ما وویل، هلته ولې افغاني انجینرانو ته نه ویلې؟ وایي ما ویلې چې دا 300 کولې، دې به مې وباسي. وروره غله دي، وروره خارجان غله دي، غله دي خارجان، په خپله یې وباسئ، خپله مټې را ورغاړئ، ملا اطلاع کې وتړئ، پاک کې واچوئ، که نه پېږئ. وروره خارج ته خلک ولېږئ چې کار د هغه دا محصلین ولېږئ.
فکر کنم تماشنم دقت شد.
یو بلاویدون که هم در تلیفون بکرخه دی دوی نظر تا پدر نوی سر بلی خبرون تا قرق لست میره بنیو کهی.
ما از کس همیشنه همکار نورمر جان زیرک بخود تماس کیم. من ندیر خیم موضوع دو میشاره کردی لکه مومن که ما خد گرزی
میره بنیم خغلی زیرک ستا سو خد گرزی.
من نمود گورو چه نه خو در ته وغږېږم، د افغانستان په قانونو پاک له در سره وغږېږم چې ډېر قیمتي کانونه موږ په افغانستان کې داخل کړي لرو،
خو متاسفانه چې موږ مدیریت د دې لپاره چې حد اقل کله چې موږ په پروژه باندې کار شروع کو دلته یو خند رامنځته شي، ولې خند دې له موږ چې موږ کومه پروژه وانه وی اکه خندوی را منسته شي. خو زه دیوان چې اوس ګورو مونږ ډیر ښه کنه په افغانستان کې لرول چې مثلا نک په لوګر کې دا کان دا چې کچته دا کان مونږ ګران وګره په خپل مونږ دا کان ځینې تیګ غره اوټوماتیک کولای راو بس په خپل یو پلور نه دا مونږ ته څومره وای د جمع کی کچته دا مونږ په خپل دا کار وکړو خپل لاس وکړو امکان بولل چې مونږ په افغانستان کې دی وایو پر مخ لا شو خلک دی خلکو دې کار زمينه برابر شي پیندا کوم څه مشکل تر منځ نه شي.
ډیر زړه مننه خغلی زیرک مېرمنی
زه د دوه د موږ تاسو هیوادوال چې کوم خبرې وکړې کړه چې د اوم ته د خبرو ته لاړ شو نو ډېرې پخې خبرې دي دغه دوه خبره زه بیرته راځم. تاسو وګورئ اول شرط دا چې تاسو یو چا سره قرارداد کوي تاسو مخکې ګورئ کنه چې څه کړي دي. ما مخکې ویل چې هلته په دوی باندې اتهامات او د خلکو د وژلو د جنسي تیریو او د تلا د اغلا کولو اتهامات پیو چې دا اتهامات دوی رد کړل د شرکتونه، اما ارتیا دې ته و چې باید د دې اتهاماتو یو سمه پلټنه شوی و. مونږ تر څو پورې چې اطلاع لرو د دې پاکله باندې حکومت رپورټ لري، اما دا رپورټ نه راوباسي د باندې. دوی پوهېږي چې دا شرکت هلته څه کړي دي، سې نه دي کړي، خپل تحقیقات یې کړي دي که نه یې کړي دام خو بیا سامانه ده کنه. تاسو یو چا سره قرارداد کوئ خو دا نه ګورئ چې مخکې قرارداد کې ولې څلور کاله دوی څلور کاله بعد راغلل چل د موږ هیڅ هم پیدا نه کړه. نو دا لازمه ده چې د دې شرکتونو مخینه وکتل شي چې څنګه ده. دومه خبره ده چې په دې سیمه کې امنیت چیرته ده. تاسو په عینک کې دغه ورور چې د عینک خبره وکړه په دې عینک کې دغه امنیت نه شو ټینګوئ، تاسو د بدخشان امنیت څنګه ټینګوئ؟ بیا دوی څه وایي؟ وایي مونږ دغه د حق الاجاره یا رویلټی قیمت را ټیټ ک د دې لپاره چې د امنیت مصارف هم په شرکت باندې واچو. خو شرکت په ای پی پی اف د موږ داسې دغه د عامه ساتنې کوم پولیس چې ده د هغوی له لارې نه به مونږ د دې کان امنیت ساتو. کمانډو د هلته تللی نه شي، کمانډو تللی نه شي، ته ای پی پی اف باندې دغه د بانکو یا دغه د نورو دفترو شاته چې یو کلاشنکوف سره ولاړ وي، عادي سړی وي خو یو څو ورځې کلاشنکوف ټریننګ لیدلی، بس هلته د دروازې د باندې ولاړې دا عسکر ده، په دې باندې ته معدن ساتي په داسې حال کې چې ستا کمانډو هغه سیمې ته نه شي تللی، هغه سیمه مکمل د مخالفینو په لاس کې ده. نو ځکه د امنیتي لحاظه دا شی ناشونی ده. بله خبره دا ده چې کیدای شي دغه وضعیت د دې د لپاره به استعمال شي وروسته چې ووایي چې ها اوس د ای پی پی اف خو دا امنیت نشي ساتی، مونږ به خارجي کمپنۍ راولو، بیا به ایرک پرنس راولي، بیا به بل راولي، بیا بل راولي، خارجي کمپنۍ به راولي، په خارجي کمپنیو باندې بیا د دې سیمې امنیت ساتي، ځایي دوی به محلي ملیشي جوړوي او د افغانستان جنگ ما خصوصي کېدلو لپاره به لوی زمينه سازي.
ولی اگر پس قایب زلی که احتمالات هستم تو که تلاش صاحب گفت شما احتمالات صحبت میکنین که اگر امکان داره احتمالش هست، ولی امکانش هم هست که مثلا قسم از اینکه ما شما در جریان چند سال گذشته شاهد بودیم که قطارهایی که می آمد از طرف غرب افغانستان به شرق می رفت یا از جنوب به شمال، اینا یک نوع تفاهم با مخالفان مسلم می شد. به این شکل هم امکان داره که امو مخالفانی که یا طالبا البته در مناطقی که تحت کنترلشان است تفاهم صورت بگیره و حکومت میره خواسته باشه.
یعنی احتمال دو چیز وجود داره، ای که ای پی پی اف امنیت منطقه را نمیتونه بگیره بر ما شما ثابت است، ظرفیت ای پی پی اف بر ما شما ثابت است، امی محافظت عامه است، پلیس محافظت عامه، اینا نمیتونن که معدن را دو به او مشکلاتش در ساحه اینا بتونن که امنیت ساحه را بگیرن. بنان دو حالت وجود داره، یا ای است که اینا شرکت های خارجی را مثل شرکت ایرک پرنس بیارن در اینجا که امنیت بگیره، یا ای است که امرای مخالفین مثلا چیزی که شما گفتین قبلا که خود مادن باز یک منبع آید شما برد و این جنگ دما پیدا بود.
خب بسیار تشکر، خوشبختانه آقای مطفیره هم داریم در برنامه، میشه واکنش شما را یا نظر شما را در جاسته داشته باشیم؟
ډیر زیات مننه سلام تاسو ته، ستاسو محترم اوریدونکو ته او قدرمنو مېلمنو ته. د صنعتي استخراجي سکتور بحث دی، ډیر مغلق بحث دی واقعتا په دې برخه کې چې کله هم موږ بحث کوو باید د ټولو مواردو باندې بحث وکړو. دې برخه کې په ولس کلو کې زمونږ د حقوقي بنسټ او بنیاد نه درلو متاسفانه، او مونږ همیشه لپاره چې په قراردادونو باندې بحث کوو د یوازې د منفعتونو او د منابعو خبره نه ده، کې هغه اصلي حقوق او وجایب ډیر مشخص دي چې باید په بحث وشي، ځکه د افغانستان منابع د افغانستان د ولس سرمایه ده. په دې برخه کې تصامیم د افغانستان د ولس د اقتصادي سرنوشت په اړه باندې تصامیم دي. په دې برخه کې د افغانستان حکومت مشخصه توګه تګلارې او مشخصه توګه پالیسی لري. موږ د سنې استخراجي سکتور لپاره یو منظم پلان لرو چې د ماغي په اساس باید پر مخ لاړ شو، ځکه نه هم نړیواله ټولنه نور دا غزاف مرسته کولای شي افغانستان سره چې باید په هر برخه کې وسی، ځکه موږ باید نور سکتورونه مشخصه کو. زموږ عایداتي سرچینې باید مشخصه شي. په قانونو کې دا ظرفیت شته چې موږ عواید لوړ شي، زموږ خلکو ته د کار زمینی برابر شي. نو دې قراردادونو ته موږ د یو اقتصادي قراردادونو په سترګه ګورو، نه دا چې د یو سیاسي قراردادونو یا هم لکه څنګه چې د دې په اړه معنی یو نظریات او وړاندیزونه دي، موږ غواړو چې دا د یو اقتصادي قرارداد په حیث معنی په دې معنی بحث وکړو. دوه قراردادونه د همه جانبه بررسی وروسته او د افغانستان د اقتصادي ګټو په پام کې نیول سره امضا شوی. مهم بحث په دې کې دا دی چې دا پروسی په 2012 کال کې تکمیل شوې، چې نن په پرسنیز ناسته کې هم موږ دا واضح کړه چې دا پروسی په 2012 کال کې تکمیل شوې، یعنی دا قراردادونه باید په 2012 کې تړل شوی وي. البته چې دا ونه تړل شو د دې لپاره دلایل دا و چې تیر حکومت نوې حکومت ته پریخستل، دا نه یوازې دا په دوه پروژو بلکې څلور دوه نورې هم دغسې پروژې وي چې هغه هم همداسې نیمګړې پاتې شوي، او څوارلس په مجموع کې هغه پروژې وي چې په تیر حکومت کې امضا شوي اما کارونه یې پر مخ نه و تللي. درې برخو کې مشکلات و. یو اقتصادي مشکل چې د دې مفیدیت او اقتصادیت ډیر مهم او چې باید واضح شوی چې آیا د قرارداد چې موږ ورکو دا مفیدیت لري اقتصادیت لري وکنه. دوهم بحث چې یو تخنیکی بحث و، آیا ظرفیت د دې و چې د قراردادونه موږ ورکړی وکنه. دریم بحث د دې حقوقي بحث و چې اوس مهال هم موږ د دې هغه اړخونو ته په سنجش سره ویل شو چې دا ټول اړخونه او دغه ټول قانوني مراحل چې د یو قرارداد لپاره اقتصادي قرارداد لپاره مهمي، مثلا شورای اقتصادي د افغانستان اسلامي جمهوریت کابینه او د ترڅنګ د تدارکات ملي کمیسیون ته چې هلته مشخصه توګه په دې قرارداد باندې بحث، یعنی د ټولو ابعادو په پام کې نیولو سره، د افغانستان اقتصادي وضعیت په پام کې نیولو سره، د افغانستان اقتصادي شرایط په پام کې نیولو سره.
آقای لطفی، آن چې شما گفتین کلان بسیار بجا است، ولی یک نقطه که از نگاه حقوقی شما گفتین اینجا ماده 16 قانون مادن افغانستان اگر اشتباه نکنم بسیار واضح گفتن در قسمت تضاد منافع. تضاد منافع یک وزیره که بوده مثلا 3 ماه استعفایش گذشته او یکی از سهمدارایش، یکی از شرکت ها یا شاید هم از اردوش بوده باشه، او امضا میکنه، اینجا تضاد منافع و خلاف قانون است از نگاه حقوق.
ببینین وقتی که ما بحث از قرارداد و یا بحث حقوقی میکنیم، پروسه ها در سال 2012 تکمیل بود. در سال 2011 به پروسه داوطلبی در مو کانفرانس ماینینگ شو که در لندن برگزار شده بود، ای به پروسه داوطلبی سپرده شد. به این معنی که در وقت ما باید قرارداد امضا میکردیم. در وقت جناب نادری صاحب در عضویت کابینه را نداشتند. و این مواردی که مثلا هست، ببینید در قانون سال 2014 اگه ببینید فوق العاده مشکلات داره از لحاظ تطبیق قانون، به خاطر که ما به این خاطر رفتیم به قرارداد به قانون جدید. یک مسئله واضح هست، وقتی که ما بحث از تطبیق قوانین میکنیم، یگان حالت قوانین تفسیر نمی باشه، یگان حالت هست که در اونجا قضیه طوری می باشه که در قانون مشخصات و وضاحت نداره. اینمی مشکل ما داشتیم که مثلا موضوعات تضاد منافع بوده، به این خاطر این مسئله تال خورد. اما موضوعی که اساسا و برای قراردادها هست مشخص، ای در سال 2012 باید ای قرارداد عقد می شد، یعنی ای پروسه در سال 2012 تکمیل بوده که بعد از او این مراحلی که حالا فعلا مثلا قانون سال 2014 که یک موقفی که دوستا اینجا مطرح کردن، اینمی است که قانون گفتن که سال 2014 قانون و یک وزیر کابینه نمیتونه مشخص، این پروسه باید در طلبی سپرده شده بود در سال 2011 و باید تفویض میشد.
گرچه این موضوع یک اصل حقوقی است که قانون موضوعات حقوقی به ما قبل یعنی رجعت نمیکنه، یعنی قانونی که اگر به منفعت شرکت بوده در گذشته، حالا اگر
خب اینجا بحث مشخص ببینید، خب اونجا باز بحث شرکت در اینجا تفسیر نشده، بحث افراد گفته شده و در اینجا معامله و قراردادی که صورت گرفته با یک شرکتی
همین موضوع است که ما میخوایم نظر آقای افضلی را داشته باشیم.
بسیار تشکر. اول خو ما سال 2012 نیستیم فکر کنم، دو سال 2018 هستیم نه؟
بله.
قرارداد عقد نشده بود، یکی باید میشد، یکی باید چطور میشد و چطور نمیشد، این نشده قرارداد. قرارداد نشده، قرارداد نشده دیگه. ما نمیشه کار بگیم خب قرارداد باید میشد، یکی باید میشد نشده، آل میشه بران ای شدگی بود. این منطق فکر میکنم جای نمیگیره. موضوع دومی است که قانون بسیار واضح هست، در اینجا هیچ اصلا تفسیر نیاز نیست. من پیشتر خدمتتون عرض کردم، خواندم، گفتن 5 سال بعد از انفصال وظیفه میتونه که قرارداد بگیره. در اینجا دیگه چی تفسیر نیاز دارین که شما تفسیر کنین دیره؟ باز مورد دیگر که اینا گفتن که این قراردادها در اون وقت نهایی شده بود. خب بیاین به می فرض میریم که نهایی شده بود، شما این ثابت بسازین که چطور نهایی شده بود که وقت حق الاجاره که یکی از مهمترین موارد است از 11% به 7% میاد قرارداد، از 11% به 6% میاد قرارداد، یک تغییر جدی آمد یا نامد. دوم، حالت مالی از این شرکت ها تغییر کرده، آیا این یک تغییر جدی است یا نیست؟ موارد دیگه ای که در قرارداد است اینا تغییر خورده، آیا مذاکرات صورت گرفته یا نه؟ وزارت معدن خودش میگه 15 ماه اینا مذاکرات کردن. مذاکرات به خاطر چی بود؟ به خاطر از این بود که این قرارداد نهایی بسازن، یعنی نهایی نشده بود قرارداد. پول نداره.
تمنان خغل افزلی، خغل مطفی او خغل نورانی لطاسو نچی پخبرونه که مگدون نکر لطاسو درنو آوریدون که هم دیر ازیاد تمنانه تر رتلون که خبرونه چه یو طلبی از تاسو پا خدمت که حضری که تاسو پا پاک اللہ سپرو. اللہ ممل. رادیو آزادی.